انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان هستیم با برنامه انعکاس، امروز سه‌شنبه 11 جدی 1397. اما نخست عناوین مهم امروز. بررسی جایگاه ایران در مذاکرات صلح افغانستان. و ویژگی های بودجه سال 1398. دیروز سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سفر معاون وزیر خارجه ایران به کابل گفت هیئتی از طالبان در تهران بود و مذاکرات مفصل و مبسوطی را با آقای عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران انجام داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره سفر سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران به افغانستان گفت برنامه این سفر در آینده و ظرف 1-2 هفته آینده خواهد بود و بعد از سفر آقای شمخانی این سفر برای مباحث جدی دو کشور از جمله حوزه همکاری های اقتصادی انجام می شود. قاسمی همچنین تایید کرد که هیئتی از طالبان در تهران بود و مذاکرات مفصلی را با آقای عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران انجام داد. آقای قاسمی درباره هدف این مذاکرات گفت:
اصلی این مذاکرات یافتن راهکار و یا زمینه‌های تسهیل کننده برای کمک و مساعدت به گفتگوهای بین گروه‌های افغانی و دولت این کشور برای پیشبرد روند صلح در افغانستان است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به مرزهای طولانی با افغانستان و پیشینه فرهنگی و تاریخی خودش و به عنوان یک نقش‌آفرین مهم در منطقه که صلح، ثبات و امنیت رو برای منطقه جستجو میکنه و پی میگیره، این علاقه‌مندی رو داشت بعد از مذاکراتی که با دولت افغانستان بود برای ورود به این داستان و انجام این مذاکرات که بتواند به سهم خودش نقش اساسی و مهمتری رو در ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان ایفا بکنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان هدف مذاکرات تهران را در ارتباط به حالت افغانستان بعد از اشغال، اعاده صلح و امنیت به افغانستان و منطقه خوانده و خاطر نشان کرد دیدگاه های خود را با کشور همسایه ایران شریک ساختند. از وحید مژده آگاه امور طالبان پرسیدیم با توجه به مذاکرات امریکا، عربستان، امارات و پاکستان با گروه طالبان در ابوظبی و پس از آن در عربستان، پیام مذاکرات طالبان در تهران چیست با توجه به جایگاه ایران در منطقه؟
هدف جمهوری اسلامی ایران به نظر من مشخص است. میخواد با کشورهای دیگه بگوید که در این رابطه باید به همگرایی منطقوی توجه بیشتر شود. اگر آمریکا بخواهد که با کمک بعضی کشورهای مثل سعودی و امارات مشکل افغانستان حل کند، این مشکل حل نخواهد شد. باید همه کشورها مطمئن باشند که در داخل افغانستان آنچه که اتفاق میفته روشن است و شفاف است و پشت پرده مسئله دیگه نیست. موضوع داعش سازی و تقویت داعش در افغانستان در نظر نیست. اینا موضوعاتی است که سبب میشه تا کشورهای مثل فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران و حتی کشورهای آسیای میانه همه با طالبان در تماس شوند و در تعامل باشند، به خاطری که بدانند بالاخره در افغانستان مسئله چی خواهد شد. بنابراین به نظر من داخل شدن جمهوری اسلامی ایران در این مسئله در جهت همگرایی منطقه میتونه بسیار مؤثر باشه برای تامین صلح در افغانستان.
از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس هم پرسیدیم ایران چه نقشی میتواند در مذاکرات صلح داشته باشد و مذاکراتی که در تهران انجام شد چه پیامی برای امریکا و دیگر کشورهای شرکت کننده در نشست ابوظبی دارد.
یکی از مسائل مهمی که در رابطه با پروسه صلح در افغانستان حائز اهمیت بود که در این ماهای اخیر این تصور برای همه به وجود آمده بود که آمریکا تلاش داره پروسه صلح را در انحصار خودش نگه داره. خب انحصارگرایی در فرایند صلح در افغانستان آفتهای زیادی را برای مردم افغانستان و برای منطقه در پی داشت. آمریکا به صورت طبیعی فقط به دنبال منافع خودش هست و در نتیجه همه کشورهای منطقه را ممکنه که از زاویه دید منافع خودش در پروسه صلح مورد توجه قرار بده. طالبا به آمریکا به عنوان یک طرف قابل اطمینان و قابل اعتماد نگاه نمی‌کنه، یعنی هنوز با شک و تردید و با اما و اگر با آمریکا در حال مذاکره هست و همونطوری که آمریکا به همه وعده ها و به همه پیمان هایی که با دولت افغانستان داشت پشت پا زده، ممکنه که یک روزی هم به طالبا پشت پا بزنه. بنابراین طالبا این را درک کردن و با این نگاه عمیق که صلح در افغانستان با تعاملات منطقه‌ای امکان پذیر هست که به وجود بیاید، هیئتی را به تهران فرستادن. بنابراین مسئله اول مسئله بی‌اعتمادی طالبا به آمریکا است و مسئله دوم هم توجه طالبا به تعاملات منطقه است که باعث شده که طالبا به تهران توجه بکنند. خب طالبا قبلا هیئتی را هم به مسکو فرستاده بودند و با طرفهای چینی و پاکستانی هم که در منطقه حضور مؤثری دارند مذاکراتی داشتند. همه اینها باعث میشه که مذاکرات صلح و پروسه صلح از انحصار آمریکایی‌ها خارج شود.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده تنها راه حل منازعه در این کشور مذاکرات مستقیم بین دولت و گروه طالبان است. صبغت الله احمدی گفته تمام کشورهای دخیل در قضیه صلح افغانستان از گفتگوهای صلح باید به رهبری و مالکیت افغانستان حمایت کنند. روند مذاکرات آمریکا با گروه طالبان از چند ماه گذشته آغاز شده، اما نقشی برای دولت افغانستان در روند مذاکرات آمریکا با طالبان در نظر گرفته نشده. از پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه پرسیدیم چه نظری دارد درباره مذاکره نکردن طالبان با حکومت افغانستان و اینکه آیا این سیاست طالبان همچنان دوامدار خواهد بود؟
اولا باید توجه داشته باشیم که موضعی که طالبان گرفتن موضع جدیدی نیست. ثانیا این موضع آخرین موضعشون نخواهد بود. طالبان هم آسیب پذیرن، اینطوری نیست که هر تصمیمی که اونا بگیرن به صلاح بشه در صحنه عمل هم عملیاتیش کرد. واقعیتش اینه که طالبان هم در نهایت اگر بخوان به مصالحه برسن باید با دولت افغانستان مصالحه بکنن. منتها مشکلی که وجود داره به نظر من اینه که امریکایی‌ها ساختار قدرتی رو که در بن اول مورد توافق قرار گرفت و یک نوع حکومت متمرکز به اصطلاح در کابل شکل گرفت که آقای کرزه اومد رو کار و بعد در انتخابات بعدی به اصطلاح آقای اشرف غنی اومد رو کار و دولت وحدت ملی الان حاکم هست. اون تکنوکرات های غربگرایی که اومده بودن و قدرت به دست گرفته بودن راه حلی نتونستن به دست بدن. به نظر میاد که امریکا یا سیاستشون رو دارن تغییر میدن، دنبال تعدیل قدرت اینا هم هستن. به نظر من تعدیل قدرت اینا از طریق این وجود خواهد آمد که بخشی از قدرت وقتی میدن به طالبان، ساختار قدرت مرکزی هم به هر حال تغییر باید بکنه. یا حداقل اون چیزی که الان انتظار میره اینه که اگر مناطق پشتون نشین اونطوری که در طرح آقای خلیلزاد هست که قبلا در طرح جنرال پتراوس هم بود، این مناطق در اختیار طالبان بذارن و بین 4 تا 9 تا وزارتخونه رو اختصاص بدن به طالبان در حکومت مرکزی، بالاخره بقیه قومت ها انتظارات دارن دیگه. تاجیک ها، ازبک ها، هزار ها، اونا زیر بار این مسئله نمیرن مگر اینکه امتیازات مشابهی رو به صلاح به دست بیارن. من فکر میکنم که آقای خلیزاد نقشش اینه که این روند رو داره میقبولونه، هم به طالبان هم به دولت افغانستان. حالا اینکه آقای اشرف غنی و عبدالله یا دولت وحدت ملی در یک واکنش از ناراضیتیشون خود نشون دادن و دو نفر از سخت‌ترین مخالفان طالبان آوردن در رأس وزارت کشور و وزارت دفاع، این در واقع نشون میده که اونا از روند تحولات ناراضی هن و سعی میکنن که مقاومت بکنن، ولی همچنان که حرف طالبان که با دولت حاضر نیست مذاکره بکنن حرف آخر نیست. به نظر من این حرکت دولت مرکزی هم واکنشی و حرف آخرشون نخواهد.
خب شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. پارلمان بودجه مالی سال 1398 را با اکثریت آرا تصویب کرد. مجموع بودجه مالی سال 1398 399 میلیارد افغانی پیش بینی شده که 275 میلیارد مصارف عادی دولت و 124 میلیارد افغانی مصرف پروژه های انکشافی می باشد. طرح بودجه مالی سال 1398 نسبت به سال گذشته حدود 12% افزایش یافته. بنابر اعلام کمیسیون مالی و بودجه پارلمان، برای مدیریت بهتر بودجه کدهای ممنوعه از سند بودجه برداشته شده، کدهای احتیاط 67% کاهش یافته، بودجه اپراتیفی فقط به 4 اداره امنیتی داده شده و تمویل پروژه هایی که کار آن در جریان است در اولویت قرار گرفته است. ساعت قبل گفتگویی داشتم با رکن نائل، عضو کمیسیون مالی و بودجه پارلمان افغانستان، و از ایشان خواستم درباره ویژگی‌های بودجه مالی سال 1398 بیشتر توضیح دهند. با هم بشنویم.
بودجه ملی سال 1398 بعد از تحلیل و بررسی نزدیک به یک ماه، با گنجانیدن نظریات و پیشنهادات و اصلاحاتی از واحدهای بودجوی و در جریان نزدیک یک ماه بسیار بسیار مفصل و طولانی با واحدهای بودجوی صورت گرفت و هر واحد بودجوی آمدن از پروژهشون دفاع کردن و هر پروژهی که پیشرفت کار نداشت، پروژه صفر بود و مورد بازپرس طرف وکلا قرار گرفت. تا کنها دلائل خود باید بگویند که چرا پیشرفت کار نداره، یک نکته. نکته دوم، در نتیجه جلسات مشترک با گزارشگران 18 کمیسیون که ما چهارمین جلسه کمیسیون مشترک داشتیم و در روز یکشنبه که آخرین جلسه کمیسیون مشترک داشتیم و در اونجا این بودجه باز دوباره نتیجه گیری شد به اتفاق آرا که نظرات اختلافی کم داشت و حتی در اخیر روز نظر اختلافی هم نداشت و مجلس با اجنده گرفتش برده شد و بالاخره به تصویب رسید.
خانم نایل، کدهای ممنوعه از سند بودجه برداشته شده، کدهای احتیاط 67% کاهش یافته، در رابطه با این موارد بر ما توضیح میدین که چه بودن؟
خب در گذشته هم کدهای احتیاط یک پولی انگفت اونجا گنجانیده میشد و وزارت های مورد نظر در کد احتیاط مورد حمایت قرار می گرفت، یک مقدار پول در اختیارشان بود در کد احتیاط تا اینا استفاده بکنه و بالاخره تصمیمی که گرفته شد باید کدای احتیاط پولش پایین بیایه و دوباره اگر از کد احتیاط به وزارت های مربوطه که پول مربوط وزارت های مربوطه میشه، باید اونجا در کد وزارت های مربوطه گذاشته شود تا اینکه مطابق به اصولنامه بودجه که بعضی کدها را ممنوع قرار داده جهت استفادهش و مطابق اصولنامه عمل شود تا بالاخره هم وزارت مربوطه در اینجا صلاحیت پیدا کنه و کار بکنه با احتیاط و هم اصولنامه رعایت شود و هم کد احتیاط که کد است که یعنی بسیار با دست باز و مصرف میرسه پول و دیگه پولش کاهش پیدا بکنه.
خانم نایل، یکی از مباحث در بودجه چگونگی به اجرا در آوردن قراردادهاست. اداره تدارکات ملی گرچه تشکیل شده، انتقادهایی هست ای که در تدارکات قراردادها دیر به سرانجام میرسه. آیا در بودجه 98 تدبیری در خصوص اندیشیده شده؟
خب تدارکات که مطابق به قانون تدارکات هم اصلاح شد و تعدیلاتی که وارد شد در سال 97 مریول اجراس و توشه شد اونا قراردات های خودم مطابق با اون قانون پیش میبره. حالا که شفاف پیش میبره چقدر اونا با درایت کار میکنه بحث جداگانه، اما مجلس نمایندگان و در بحثی را که داشتی بود که باید دست واحد بودجوی را برای قراردات های کوچک ما باز نگه داریم تا این که پول اداره مربوطه و وزارت مربوطه که پول انکشافی است، اینا میتونه از پول به ما بدون قرارداد تدارکات یه پول به مصرف رسانه در بخش انکشافی و پروژه کوچکشان. و تصمیمی که گرفته شده است که تا 100 میلیون افغانی وزارت مربوطه دست باز پیدا میکنه در بودجه 98 که پولشان در داخل وزارت قرارداد میکنه و بعد پروژهشان را تطبیق میکنه. از 100 میلیون به بالا تدارکات ملی صلاحیت قرارداد داره مطابق به قانون تدارکات.
در بودجه سال 98 سه واحد بودجه مستقل مطرح شده، بحثایی بود در پارلمان، آیا این موضوع تایید شد سرانجام؟
نه خیر، 5 اداره مستقل، دو تای از اینا پیشنهاد مدغم و 4 تای از اینا مستقل و یک از اینا پیشنهاد مدغم ازی که این ادارات بحث شد روش، بله بحث جدی صورت گرفت و بالاخره در روز یک شنبه تصمیم بینی شد که ما تصویب بودجه و بحثای بودجه را برای از اینکه ادارات مستقل شدن و فرمان از این آمده و به فرمان رئیس جمهور اینا مستقل شده و مطابق به ماده 90 قانون اساسی بند 4 از اینکه مجلس اینجا اجازه الغا و تصویب و تعدیل واحدهای اداری را میده، مطابق به این باید ما این بحث معطل قرار بدیم تا اینکه رسما فرمان از این واحدهای از این ادارات مستقل که رئیس جمهور فرمان داده به مجلس بیایه و شورای ملی اونجا مطابق به قانون صلاحیت پیدا کنه، روش بس کنه. بالاخره آیا ضرورت یک اداره مستقل است یا نیست، این گذاشته شد به بعد بودجه به تصویب برسه، بالاخره یک کار جداگانه روی صورت بگیره و واحدهای بودجه‌ای که در گذشته ادارات امرایش بود و نمو بش کماف سابق بودجه شوند تا یک فرمان نامده مجلس روش بس نکرده، تصمیم نگرفته، بودجه شون کماف سابق به مصرف میرسنند.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. گفتگویی بود با رقیه نایل، عضو کمیسیون مالی و بودجه پارلمان افغانستان. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان خانم عادله راز را به عنوان نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل منصوب کرده. خانم راز پیشتر معاون وزارت خارجه افغانستان در بخش همکاری‌های اقتصادی افغانستان بود. در همین رابطه با توجه به اهمیت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتگویی داریم با محترم سید سلطان علی حسینی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، تا ببینیم که چه بحثایی هست در رابطه با اهمیت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل. آقای حسینی سلام خدمت شما، خوش آمدید به برنامه انعکاس. بحث را از اینجا آغاز میکنیم که بفرمایید نخست در رابطه با این که سازمان ملل چه اهمیتی میتونه خصوصا بر افغانستان داشته باشه در شرایط فعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم خدمت شما و شنونده های گرامی عرض سلام دارم. عرض کنم خدمت شما که سازمان ملل متحد از جمله مهمترین سازمان های بین المللی و بلکه بزرگترین سازمان بین المللی است که در عرصه جهانی فعالیت داره. تمام کشورها عضو این سازمان هستند و سازمان های تابعه و زیر شاخه های متعددی هم داره که به فراخور فعالیتشان در کشورهای مختلف دفاتری دارند در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری و نمایندگی های کشورها در سازمان ملل متحد هم از اهمیت خاصی برخوردار هستند، از جمله نمایندگی افغانستان در این سازمان.
آقای حسینی، کشورها اهمیت خاص میدن به این که چه هیئتی را داشته باشند به عنوان نماینده در سازمان ملل؟ این نمایندگی در سازمان ملل چه فعالیت‌هایی را میتونه انجام بده که مهم باشه برای کشور؟
بله، ببینید، نمایندگی‌های کشورهای مختلف در سازمان ملل از اهمیت ویژه در شناساندن بهتری این کشورها و دیگر کشورها برخوردار هستند، بیان دیدگاه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی خودشان را میتونند داشته باشند. هیئت‌های نمایندگی حضورشان در مجمع عمومی و کمیته های مختلف سازمان ملل هست، در جلسات، در رایزنی ها میتونن که اهداف و سیاست های خارجی کشور خودشان پیش ببرن. نماینده های دائم کشورها در سازمان ملل به عنوان سفیر کشورهای مطبوع خودشان هستند، از جایگاه حقوقی بالایی برخوردارن، رابطه مستقیم میتونن با کشورهای مختلف و نماینده های کشورهای مختلف داشته باشن، بر راحتی با نمایندگان تمام اعضای سازمان ملل متحد با هزینه های بسیار کمتر دیدار داشته باشند، رایزنی های مستقیم داشته باشند با دبیر کل و نماینده های دیگر کشورها، که افغانستان هم به ویژه پس از حملات 11 سپتامبر و تحولات جدیدی که صورت گرفت مورد توجه جامعه جهانی بود و این نقش نمایندگی هم از این لحاظ بسیار برجسته تر شده.
بله آقای حسین، شما اشاره کردین به شرایط خاص افغانستان. مطمئناً در این شرایط خاص نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد اهمیت و حساسیت خاص خود پیدا میکنه، ای که چه نمایندگان حضور داشته باشند. در مورد خانم عادله راز که به تازگی به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل انتخاب شده، اگر معلوماتی دارین برای ما ارائه بکنین، سابقه فعالیت هایشان و ای که چه اقداماتی میتونن و باید انجام بدن.
بله، خانم عادله راز ایشان متولد پکتیکا هستند، ماستری خود در رشته حقوق و دیپلماسی از امریکا گرفتن، به عنوان مدیر ارتباطات ریاست جمهوری و معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در زمان ریاست آقای کرزی کار کردن، اخیرا هم به عنوان معین همکاری های اقتصادی وزارت خارجه فعال بودند. قبلا ایشان به عنوان نماینده سازمان ملل در افغانستان فعالیت داشتند و گزارشگر خاص سازمان ملل برای گزارشدهی در مورد خشونت علیه زنان هم بودند و فعلا ایشان به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد به جای آقای محمود صیقل معرفی شدند، که همونطور که گفته شد نقش برجسته ای داره نمایندگی های کشورها و امیدوار هستیم که ایشان هم به فعالیت های خودشان به خوبی فعالیت های خودشان را شروع بکنن و ادامه بدن. آقای صیقل و تیمی که حضور داشت در چند تای 3 سال گذشته، گزارش فعالیت های خودم اونا اعلام کردن که در برنامه های بعدی ما میتونیم در رابطه با گزارش دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل صحبت هایی داشته باشیم، که کارکرد های نسبتا خوبی هم تا 3 سال گذشته داشتن.
بله، حتما استفاده خواهیم کرد از حضور شما در برنامه. تا روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم از این که امروز دعوت ما را پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما، تشکر از لطفتان.
برنامه انعکاس هر روز هفته نشر میشه ساعت 3 به وقت افغانستان. برای شنیدن برنامه انعکاس، دریافت خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، میتونین به سایت ما هم سر بزنین، parstoday.com/dari. در جلسه کمیسیون تدارکات ملی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان یک بار دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی بر خریداری گوشت مرغ از تولید کنندگان داخلی در قراردادها تاکید کرد. در جلسه کمیسیون تدارکات ملی همچنین 67 مورد تدارکاتی بررسی شد، که در نتیجه 62 مورد به ارزش بیش از 27.7 میلیارد افغانی از سوی کمیسیون منظور گردید. وزیر زراعت سفری داشته به ننگرهار، تفاهم نامه راه اندازی پروژه ها به ارزش 98 میلیون افغانی در جریان این سفر امضا شده. همکار ما آصف شینواری در جلال آباد پشت خط تلفن هستند تا بیشتر در مورد این تفاهم نامه از ایشان بشنویم. آقای آصف سلام، بشنویم صحبت های شما را از سفر وزیر زراعت.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام با شما نصیر احمد دورانه، وزیر زراعت و خوردهی افغانستان، که در یک سفر دو روزه در زراعت به سر می‌برد. امروز چندین تفاهم نامه راه اندازی پروژه زراعتی و مالداری را در ولایت ننګرهار با والی این ولایت به امضا رسانید. آقای دورانه گفت که این تفاهم نامه ها به ارزش 98 میلیون افغانی است که از بودجه وزارت زراعت و مالداری پرداخته می شود و شامل ساختن 75 باب خانه های سبز و یک سربند و همچنان در چند ولسوالی مراکز پرورش مرغداری می باشد. به گفته وزیر زراعت که ساختن یک سربند در ولسوالی خوگیانی سبب می شود تا 500 دریم زمین را زیر آب ساخته و آماده کشت زراعت گردد و همچنان در 5 ولسوالی دورافتاده ولایت ننګرهار 75 خانه های ساخته می شود که حاکم می تواند با استفاده از آن سبزیجات مختلف را که در اون فصل سال موجود نمی باشد در این سبزخانه ها کشت بکنند و از این طریق وضعیت اقتصادیشان را تقویت ببخشد. با گفته وزیر زراعت که در 3 ولسوالی دیگر همچنان پروژه های پرورش مرغ، مرغای تخمی و مرغای گوشتی نیز در این تفاهم نامه ها در نظر گرفته شده است. به هر خانواده 30 قطع مرغ داده می شود و همچنان آموزش های خصوصی پرورش مرغ نیز به این خانواده ها داده می شود. حیات الله حیات والی ننګرهار گفت که با راه اندازی این پروژه ها چند هزار خانواده از این پروژه ها به طور مستقیم استفاده می کنه و سبب بپایستاد شدن دهقین و مادران در این ولایت خواهد شد. والی ننګرهار همچنان از وزیر زراعت تقاضا نمود تا با توجه به وضعیت و موقعیت جغرافیایی و آب و هوای ولایت ننګرهار در راه اندازی پروژه های زراعتی و مالداری به این ولایت توجه بیشتر نماید. او گفت که با راه اندازی این پروژه ها همچنان بر وضعیت یقین نیز تاثیرات مثبت خواهد گذاشت و همچنان زمینه اشتغال به مردم نیز مساعد خواهد شد.
بله آقای آصف.
بله
صدای ما رو دارین شما؟
بله.
آقای آصف، در رابطه با وضعیت زراعت در جلال آباد بر ما بگوین که اقدامات گوناگون طی سالهای گذشته اعلام شده که در این منطقه انجام شده، چگونه است وضعیت؟ اکنون بهتر شده یا ای که چالش ها همچنان بیشتر از دستاورت ها می باشن؟
بدون شک در این سه سال خیلی که درگیری های در چندین ولسوالی ولایت ننګرهار صورت گرفته و هنوز هم در بعضی از این ولسوالی های سیستم آبیاری و زراعت یا تخریب شده و یا با مشکلات جدی روبرو شده. همچنان شما می دانید ولایت ننګرهار بعد از ولایت های هلمند و قندهار سیومین ولایت بود که تریاک بیشتر در او کشت می شد و در درجه سوم در تولید مواد مخدر در افغانستان قرار داشت. اما اون که قسمت های از این ولایت به دست مخالفان دولت هست، در اونجا دولت حاکمیت نداره و در حقیقت میتونن بارسانی تاریخ کش بکنه، اما در حقیقی که تحت حاکمیت حکومت افغانستان قرار داره کشت تاریخ منع شده. اما در حقیقت میگوید که بدیلی برای آنها در نظر گرفته نشده، بدیلی که بتونه جایگزین تاریک باشه و اوایدی که از تاریک به دهخینه از این بدیل نیز به اونا به دست بیاد. همچنان سیستم مالداری نیز با توجه به وضعیت نادرست امنیتی که مالداران نمیتوانند به چراگاه ها بروند به نسبت خطرات ماین، به نسبت خطرات بمباردمان ها و دیگر موارد که هم با مشکلات روبرو شده و فعلا گفته میتونم که گلیم مالداری از ننګرهار برچیده شده. وضعیت جنگل های
آصف
هم که بطای جنگل های کبیر در ننګرهار از باید نفته برای احیای مجدد او تا به حال کار سنگشت و داره، هنوز هم در حالت قطع و قاچاق چوب جنگل های کبیر هست که یک منابع طبیعی افغانستان شمرده می شده، اما فعلا در وضعیت بسیار بدی قرار داره.
بله تشکر از شما آصف شینواری در جلال آباد، خدا نگهدار.
تشکر از شما.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس. گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب دوستان، فرصت کوتاهی داریم برای مرور چند مطلب از سایت‌های خبری. چهارمین جشنواره فیلم بین المللی مهرگان که پنجشنبه هفته گذشته افتتاح شد با معرفی فیلم‌ها و بخش‌های برتر دیروز به پایان رسید. صالح محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گفته بخش‌هایی از خانقاه مولانا جلال الدین محمد بلخی در حال تخریب است. آقای خلیق با بیان این مطلب که در سال 1383 زمزمه‌هایی از ترکیه برای ساخت و ساز این بنای تاریخی بلند شد افزود تا هنوز کار عملی آغاز نشده. و خلیل احمد یارمن رئیس اتاق بازرگانی هرات گفته قرار است به زودی کمیته عرضه محصولات دهقانان ایجاد شود تا سیاست‌های تولید محصول زراعتی را تنظیم کند. و آخرین خبر، اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی افغانستان. در این اطلاعیه آمدن نامزدان بورس‌های تحصیلی هندوستان در بخش ماستری و دکتری اسناد لازم خود را تکمیل و ارسال نمایند. تشکر از همراهیتان با برنامه امروز. وقتتان خوش و خدا نگهدار.